اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه 27 ماه اپریل سال 2024 میلادی است. قبل از این که شما را به شنیدن برنامه نخست صبحگاهی امروز رادیو آشنا دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلما حبیب عظیمی.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلما حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام. مشروع خبرها اند. کمیته محافظت از خبرنگاران خواهان رهایی فوری سه خبرنگار از بازداشت طالبان در افغانستان شده است. این کمیته که مقرش در نیویورک است، به تاریخ 25 ماه اپریل در یک اعلامیه گفت که اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم و احسان الله تسل روز دوشنبه این هفته در ولایت خوست از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان بازداشت شدند و اکنون باید بدون قید و شرط رها شوند. برخی از منابع با کمیته محافظت از خبرنگاران گفتند که هر سه خبرنگار به خاطر پخش موسیقی و گفتگو با مخاطبان زن در جریان عید فطر بازداشت شدند. این کمیته در عین حال خواهان توقف بدرفتاری از سوی طالبان با همه خبرنگاران در افغانستان شده است. طالبان تاکنون رسما در این مورد تبصره نکردند. طالبان 5 تن را به اتهام سرقت و فساد اخلاقی روز قبل در ولایت خوست در محضر عام شلاق زدند. ستر محکمه طالبان در خبرنامه به روز پنجشنبه گفت یک تن از این افراد بر علاوه 39 ضرب شلاق به 5 سال زندان، یک تن دیگر به 3 سال زندان و 39 شلاق و شخص دیگر به 4 سال زندان و 39 شلاق و 2 متهم دیگر به 8 ماه زندان و 30 ضرب شلاق محکوم گردیده بودند. در خبرنامه گفته شده است که این افراد بر اساس فیصله محکمه ابتدائیه طالبان در ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست در ملای عام مجازات شدند. طالبان پیش از این هم چندین تن را در ولایات دیگر در محضر عام مجازات کرده بودند. این اقدام طالبان واکنش های تند نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته است. این نهادها از طالبان خواستند که چنین مجازات را توقف دهند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. واقعات ملاریا در پاکستان پس از سیلاب‌های مدهش سال 2022 افزایش یافته است. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، پاکستان پس از سیلاب‌های مصیبت بار سال 2022 شاهد افزایش بی‌سابقه وقایع ملاریا بوده است. کارشناسان می‌گویند تغییر اقلیم عامل عمده این افزایش است. پاکستان در بین آن دسته از کشورهای شرق بحیره مدیترانه قرار دارد که بیشترین وقایع ملاریا در آن ثبت شده است. آب‌های ایستاده مشکل عمده پس از سیلاب های سال 2022 است. کارشناسان میگویند تغییر اقلیم تا حد باعث وخیم شدن سیلاب ها شده است. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، به اثر سیلاب های سال 2022 پاکستان از سال 1973 بدین سو با بدترین نوع شیوع ملاریا روبرو شده است. در سال 2022 حدود 2.6 میلیون نفر به ملاریا مبتلا شدند، در حالی که این رقم در سال 2021 نیم میلیون نفر بود. فرانسه تدابیر شدید امنیتی را به هدف رسیدن مشعل المپیک به اجرا می‌گذارد. جرالد دارمانان وزیر داخلی فرانسه دیروز گفت حدود 6000 پلیس برای برقراری امنیت رسیدن مشعل المپیک به شهر مارسی این کشور اعزام خواهند شد. آقای دارمانان دیروز گفت یک واحد تکنیکی نخبه، گروه‌های خنثی‌سازی بم، افسران پلیس دریایی و تیم ضد تیاره بی‌سرنشین به کار گماشته می‌شوند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انتظار می‌رفت که دیروز جمعه مشعل المپیک به سازمان دهندگان فرانسوی در آتن تسلیم داده شود. آنها مشعل را امروز شنبه توسط یک کشتی قرن 19 از یونان به فرانسه منتقل خواهند کرد. اجساد 140 سرباز اوکراینی که در جنگ ها کشته شده اند به اوکراین فرستاده شد. اداره تنظیم درمان زندانیان جنگ در کیف در این مورد دیروز طی اعلامیه خبر داد. در این اعلامیه آمده است که از جمله این افراد 120 تن آنها در دونتسک و 20 تن دیگر در ساحات جنگی لوهانسک، سومی، زاپوروژیا و خرسون کشته شده اند. در اعلامیه گفته شده که اجساد این افراد با کمک کمیته صلیب سرخ بین المللی ارسال شده اند. کردند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز با رهبر چین شی جینگ پینگ و سایر مقامات بلند رتبه آن کشور ملاقات کرد. وی بر اهمیت تنظیم مسئولانه اختلافات میان آمریکا و چین تاکید ورزید. این در حالی است که دو کشور در برخی از مسائل دو جانبه منطقوی و جهانی بین خود اختلاف دارند. بلینکن پس از ملاقات با وانگ یی وزیر خارجه چین، با وانگ شیانگ هونگ وزیر امنیت عمومی آن کشور و با رهبر چین شی جینگ پینگ دیدار کرد. بلینکن همچنان به پیشرفت‌ها در همکاری‌های دو جانبه از جمله در بخش‌های تماس‌های نظامی، مبارزه با مواد مخدر و هوش مصنوعی اشاره کرد. اعضای گروه تماس دفاع از اوکراین که به نام فارمت رامشتاین نیز یاد می شود دیروز در یک اجلاس آنلاین در مورد سریع ساختن رساندن کمک های نظامی با اوکراین صحبت کردند. در این مورد ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خبر داد. فارمت رامشتاین که رهبری آن به دست ایالات متحده آمریکاست و در حدود 50 کشور زیر چتر آن قرار دارند، زمینه رساندن 10 میلیارد دلار کمک نظامی حیاتی را برای اوکراین فراهم کرده است. زلنسکی در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشت که آنها در مورد آن مشکلات صحبت نمودند که در 6 ماه گذشته ایجاد شده است. مقامات تحت رهبری کردها در شمال سوریه روز قبل خبر دادند که بیش از 50 زن و طفل را که اعضای خانواده های افراد گروه افراطی داعش بودند به یک هیئت تاجیکستان سپردند تا دوباره به خانواده هایشان تسلیم داده شوند. مقامات کردها در سوریه می گویند که این گروه 17 زن و 33 کودک همه اتباع تاجیکستانند که به هیئت این کشور تحت رهبری زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت سپرده شدند. در سال 2014 زمانی که گروه دولت اسلامی یا داعش بخش‌های بزرگ عراق و سوریه را اشغال کرده و خلافت اسلامی خود را اعلام کرد، اتبای بسیاری از کشورها به شمول تاجیکستان برای یکجا شدن با آن خانواده‌های خود به سوریه رفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قصد دارد در ماه می و چین سفر کند. پوتین 25 ماه اپریل در یک نشست در اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان در مسکو از این سفرش خبر داد. وی تاریخ دقیق سفرش را مشخص نکرد و این را نیز نگفت که هدف اصلی این سفر چی خواهد بود. انزوای سیاسی و اقتصادی فزاینده روسیه بنابر جنگ در اوکراین این کشور را خیلی متکی به چین ساخته است. بیش از 100 زندانی چهارشنبه شب دنبال تخریب بخشی از ساختمان در یک زندان در نتیجه بارش شدید در نزدیک ابوجا پایتخت نایجیریا فرار کردند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مقام زندان از فرار این زندانیان به روز پنجشنبه خبر داد. در حال حاضر جستجوی نهادهای امنیتی برای یافتن زندانیان فراری ادامه دارد. آدم دوزا یک سخنگوی زندان گفته است که در مجموع 118 زندانی فرار کردند و گفته او 10 تن از این زندانیان دوباره بازداشت شدند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی خبرها را شنیدند و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش های این برنامه. اگر شما یک پناهنده جدید هستید و به وطن خود بازگشته اید، همیشه یک چیز را به خاطر بسپارید که اطفال زیر سن 5 سالتان را در برابر مرض فلج یا پولیو واکسین کنید. بیایید اطلاعات بیشتری در این مورد را از این درامه بشنویم.
شنونده های درامی امروزی ما، سلام بر شما. اگر شما نو از مهاجرت برگشته اید، پس برای واکسین پولیوی اطفالتان توجه جدی داشته باشید. این که چرا، بیایید با هم در درامه بشنویم.
استاد جان سلام علیکم، از کجا آمدین و چی بار کدی؟
وعلیکم سلام بیادر، کج بار است؟ به ولایت میریم.
ها ولایت میریم، ولایت به وطن خود آمدیم، وطن خود.
چقدر خوب توتی است، میشه موتر گوشه کنی استاد؟ و راستی یک سوال کنم، خفه خو نمیشین؟
نه بیادر، چرا خفه شویم؟ صد سوال خوکو مهربانی.
امرای شما خوشتوکام است، ای را بگوین که به اینا واکسین کردین یا نه؟
نه بیادر، واکسین نکدیم. خوشتوکا واکسین چی میکنه؟
بچین، ای واکسین گفای ناخم، ما خویش نمیمانم که نواسای ما واکسین کنم. دمی کمپ ما خواه امی واکسین هیچ نبود.
و واکسین میکنی واکسین به وطن خود میری وطن خود.
ببینین خاله جان و کاکا جان، این اشتباه بزرگتان است که به اطفالتان واکسین نمیکنین. میفهمین که واکسین پولیو چقدر مفید است؟
یار برادر، اگر راست بگویم نی به فایدهش میفهمیم و نی به نقصش.
کاکا جان تو صبر کن که ما با کارمند واکسین صدا کنم، او براتان زیاد معلومات خواهد داد، چون کار اونا همی است. ما باید وظیفه خود انجام بدم. بیادر تو را میگم واکسیناتور.
مرا میگی عمر صاحب؟
اینجا بیا.
خو این آمدم. سلام علیکم عمر کو بیادر.
اینا تازه از مهاجرت آمدن، اطفال خود واکسین نکدن، تو بارشان معلومات بده، ما با وظیفه خود رفتم. خدا حافظ کاکا جان.
خیر ببینی عمر صاحب، پناهت به خدا.
خو کاکا جان شما تازه آمدین، خوب شد با وطن خود پس برگشتین. با شمول شما تمام خانوادهایی که تازه از مهاجرت میاین باید اشتکای زیر سن 5 سالشانه در برابر ویروس پولیو یا فلج واکسین کنن، به خاطر که مرض پولیو یا فلج بسیار خطرناک است.
الا تو با الا بر ما واکسین کنین واکسین، من نمیخوام فلج شم. فلج الا زود شوین، ما باید بی توجهی نکنم. الا دیگه
تو چوب باش او بیادر، ما خود هیچ وقت به اشتکای خود واکسین نکدیم، اما تا حال سرشان هیچ چیز هم نشده.
کاکا جان امی کارکنان واکسین راست میگن، بیادر امام و اولادای خود واکسین نمیکد. آلیق پشمان است که هیچ اندازه نداره. یک بچگه که مقبولش فلج است، بیچاره 4 ساله بچه است، او نده خانه قرار رفتیده، هیچ گشته نمیتانه.
الا بیچاره، زیاد جگرم براش خون شد، خیلی چرا براش واکسین نکدم؟
خیلی مادر جان اونام شاید مثل شما در اول معلومات نداشتد، شاید که به فایده واکسین نمیفهمیدد که امروز دت یک حالت بد سرشان آمده. ما و شما باید به خاطر آینده اولادای خود از هیچ تلاش دست نکشیم. اگه ما ایتو نکنیم، خدای نخواسته اولادای ما با مشکلات کلان که یکی از اونا همی مرض فلج یا پولیوس مبتلا خواهد شده.
بابا جان علت دلار واکسین کن، اگه نمی کنی باز من رازاد کن، من میخوایم پس به جنگل برم.
تو صبر کن، او توتی چشم سفیده کن، انشالله کل اشتکار رو واکسین میکنیم. یارم من میگم خانه تا باد بیادر که چشمای بستی ما رو باز کدی، اگه نی خدای نخواسته اشتکای ما کلش فلج میشدن.
بی کاکا جان هدف از واکسینی است که میشه در اینجا ویروس پولیو وجود داشته باشه. آره خو شما و اطفالتان نو با اینجا آمدین، نشه که اشتکایتان مرض فلج یا پولیو بگیره. اگر شما با اشتکایتان واکسین کنین، مطمئن باشین که اگر ویروس باشم هیچ ضرری با اشتکایتان رسانده نمیتانه.
ای استاد راست میگه، واکسین پولیو وجود اطفال قوی میکنه، در وجود اطفال به مثل دیوال سنگ موانع میسازه تا در مقابل هر نوع مرض بالخصوص پولیو مقاومت داشته باشه. اگر محافظش قوی باشه هیچ مرض قابلیت حمله را نخواهد داشت.
ما میگم زنده باشی بچه، خداوند ده بچه کلنگی ده نصیبت کنه. حالا دیگه کل نواسای ما واکسین کو که از مرض به امان بانن.
بی بی جان راست میگه، حالا زود شوین عبدالله را پایین کنین که واکسین شوه.
حالا نواسای قندم یک نفر ده بغلم بیاین که قطرای واکسین را براتون بتا. بیاین حالا قندی پدر.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان گفته است که زن یا دختر بودن در افغانستان زیر حاکمیت طالبان عملا جرم شناخته شده است. این سازمان حامی حقوق بشر همچنان گفته که وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 2023 بدتر شده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان گفته که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زن یا دختر بودن عملا جرم شناخته شده است. در این گزارش آمده که در سال 2023 طالبان ده ها فرمان و دستور رسمی را به منظور حذف حضور زنان و دختران از عرصه های عمومی صادر کردند. گزارش می افزاید که در سال گذشته فراخوان بین المللی به خاطر بررسی عملکرد طالبان در برابر زنان به حیث جنایت علیه بشریت مطرح شد.
سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان محدودیت های شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران را همراه با استفاده از دستگیری و بازداشت های خسرانه، ناپدید شدن اجباری و شکنجه و سایر بدرفتاری ها احتمالاً معادل آزار وضعیت مبتنی بر جنسیت تلقی می کند که جنایت علیه بشریت است.
گزارش از تبعیض علیه اقوام غیر پشتون نیز خبر می دهد و گفته است که هزاره ها، ازبک ها، ترکمن ها و تاجک ها به شکل روزافزون به حاشیه رانده شده و از خانه و از زمینشان بازور اخراج می شوند. سازمان عفو بین الملل افزوده که هر چند خشونت های ناشی از جنگ پس از به قدرت رسیدن طالبان کاهش یافته، اما غیر نظامیان افغان هنوز هم در سراسر کشور مورد حمله قرار می گیرند.
روند معمول اعدام‌های فراقانونی دست جمعی افراد وابسته به حکومت پیشین و اعضای گروه‌های مسلحی که در برابر طالبان مقاومت می‌کنند بدون مجازات ادامه داشت و جنایات جنگی تلقی می‌شود. یونما از آگست 2021 تا جون 2023 کم از کم 218 مورد کشتارهای فراقانونی منصوبین پیشین حکومتی و امنیتی را ثبت کرد.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، در سال گذشته میلادی شواهد تازه ای از مجازات دست جمعی باشندگان غیر نظامی ولایت پنجشیر و اعدام‌های فراقانونی جنگجویان اسیر شده جبهه مقاومت ملی توسط طالبان به دست آمده است. در بخش آزادی بیان و رسانه ها این گزارش گفته که طالبان سال گذشته ده ها خبرنگار را به خاطر نشر گزارش‌های انتقادی از این گروه یا نقض قوانین طالبان و گونه خودسرانه بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار دادند.
سرکوب افرادی که نظرات انتقادی در مورد طالبان ابراز کردند و شمول کسانی که انتقادهایشان را از طریق رسانه‌های اجتماعی بیان کردند ادامه داشت. از جمله رسول پارسایی، یک استاد دانشگاه که در ماه مارچ بازداشت و تا پایان سال در حبس به سر می برد.
در بخش آزادی گرد همایی های مسالمت آمیز، سازمان عفو بین الملل حکومت طالبان را به کارگیری از قوای غیر قانونی و بیش از حد به خاطر حمله بر اعتراضات مسالمت آمیز متهم کرده و گفته بازداشت های خودسرانه و ناپدید شدن اجباری معترضان ادامه دارد. این سازمان حامی حقوق بشر همچنان گفته که فرهنگ معافیت از مجازات به ویژه در پیوند به جرایم درج شده در قوانین بین المللی فراگیر باقی مانده است. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این گزارش سازمان عفو بین الملل چیز نگفته. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته در واکنش به نشر گزارش مشابه از سوی وزارت خارجه امریکا گفت که ارزش‌های حقوق بشر در افغانستان و کشورهای غربی متفاوت است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
صفی‌الله دلاور، قنسول پیشین افغانستان در سفارت این کشور در واشنگتن دی سی، با رد اظهارات اخیر آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، گفت که اسلام آباد نه تنها که از جانب افغانستان آسیب ندیده، بلکه به گفته آقای دلاور در 4 دهه اخیر هم از بودهای مختلف سود فراوانه برده است. آقای دلاور روابط اسلام آباد و تهران را قابل مکس دانسته، افزود که دو جانب همدیگر را به حمایت از گروه‌های مخالف منافع دو کشور متهم می‌کنند. با مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای دلاور توجه کنید.
شما حتما اظهارات اخیر آصف درانی را شنیدین که گفته آسیب ها و صدمه هایی که پاکستان در 4 دهه اخیر از جانب افغانستان متحمل شده بیشتر از صدمه هایی است که پاکستان در 3 جنگ با هند متقابل شده است. به نظر شما واقعا چنین است و چرا درانی این گونه اظهارات را در چنین وضعیت بیان کرده؟
آقای درانی هم مانند خیلی سکستوی که مجبور است اونمو راهایی که گروه نظامیشان یا به اسمت اسمت برش خطابنشان رو تحقیق بکنن و همچنین اظهارات رو در انسیتیت سال ارائه کردن. این اظهارات آقای درانی زن نزدیک صحیح نیست، درست است و لاغر از موجودی افغانستان و افغانها برای هم برای پاکستان یک باعث خراب نبوده، بلکه برعکس پاکستان اکثرا از افغانها و افغانستان در طول چند دهه گذشته بسیار زیاد نفع برده. اگر بسیار به تاریخ دوسترش نمیگم بطا خود پاکستان چندان تاریخ تقییل نداره هم، ولی از چند دهه قبل در ابتدا پاکستان به نام جهاد از عرب و از سایر افرادی که تحت نام اسلام و جهاد با افغانستان کمک میکردن البته مناطقم بسیار زیاد نفر بود. بعد از لبن یا واقعی یا زین منبر وقتی که برای پاکستان با افراد مشترف افتادیه داده شد که یا با امریکا باشه و یا علیه امریکا، مشاورینش اینمی مشوره را برش دارم که میتونن از افغانستان نفر زیاد بود. چنین هم شد. در طول دو دهه گذشته تحت عنوان ازی که با نیروهای نظامی ناتو و امریکا کمک میکردن و خاک خود را به خدمتشان گذاشته بودن و میلیون‌ها دلار را دریافت کردن. مهمتر از او با اساس در ارتباط با مهاجرین افغانی در پاکستان زندگی میکنه متاسفانه از دهه ها در سر از ما تجارت میکنن و به نام های آنها
با توجه به سفر رئیس جمهور ایران به پاکستان و اعلامیه مشترک آنان در خصوص تهدیدهای دهشت افغانی در افغانستان، روابط طالبان را با این دو کشور در این مقطع زمانی چگونه ارزیابی میکنید؟
در ابتدا خود رابطه ایران و پاکستان یک رابطه هست قابل مکس. فقط چند ماه قبل شما هم ما شاهد حملات راکتی هر دو کشور بالا یکی دیگر و همچنان متهم کرده یکی دیگه آنها بر ارتباط با گروه های جنگی که به منافع ملی کشور متقابلشان ضرر می رسانه یکی دیگر متهم کردن. هم پاکستانی ها میگن که ایرانی ها از بلوچ هایی که در داخل پاکستان می خواهند که جدای طلب باشن و استقلال خود بگیرن از وا حمایت میکنن و همچنان برعکس. ارتباط از وا بر رابطه خودشان با در نظر داشتیم وضعیت فعلی که فعلا ایران همراه اسرائیل هم مواجه بودن و باید هم مانورهای منطقوی را نشان بدن و از طرف دیگه هم پاکستان که در صاحب یک حکومت جدید دست نشانده و البته با استفاده از تقلبات متعدد به حکومت رسیدن و دو حزبی که حکومت جدید تشکیل دادن هر دو حزبشان حزبی است که در گذشته با بدنامی ها مواجه هستند. یا می خواهیم که هان آمی داخل نتکه دارم و بین خود بین خود نشان بکنم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
38 سال پس از فاجعه هسته‌ای چرنوبل، صدها نفر برای تخریب نیروگاه قدیمی از کار افتاده و کنترل منطقه ممنوعه آلوده و منطقه 30 کیلومتری اطراف آن تلاش میکنند. لسیا باکالتس از صدای آمریکا به آنجا سفر کرده و داستان مرد را حکایت میکند که هنوز هم نزدیک به 4 دهه در آنجا کار میکند و در این تراژدی زندگی میکند. عبدالوجد عادل برگردان این گزارش را به توجه می رساند.
سکوت کامل را می توان در منطقه‌ای که به عنوان منطقه ممنوعه چرنوبل شناخته می شود هنوز هم احساس کرد. فعالیت های انسانی تقریبا از 38 سال به این سو در اینجا متوقف شده است. این اختلال به طبیعت اجازه داده است تا بر این منطقه تسلط حاصل کند. ولودمیر اوربیتسکی کارمند منطقه ممنوعه چرنوبل شخصی است که هنوز در آنجا کار و زندگی می کند.
همانطور که معمولا بازدید کنندگان از اینجا می گویند کار در منطقه ممنوعه چرنوبل یک لذت مشکوک است، اما ما کارمندان آن را دوست داریم زیرا اینجا ساکت و آرام است.
ولودمیر اوربیتسکی این منطقه را به سادگی خانه خود می نامد. و دوران طفولیت و جوانی خود را در اینجا در شهر ارواح پریپیات سپری کرده است. پریپیات صرف در 2 کیلومتری دستگاه هسته‌ای چرنوبل از میان رفته قرار دارد. هنگامی که انفجار کره شماره 4 اتمی در 26 اپریل 1986 اتفاق افتاد، شهر به مدت 2 روز تخلیه شد. اوربیتسکی در آن زمان یک انجینر جوان در این نیروگاه هسته‌ای بود. صبح وقت به او اطلاع داده شد که اتفاق در دستگاه افتاده و فوری باید به کارش برگردد. بعدن اداره بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که چرنوبیل یک فاجعه بزرگ به سطح 7 است که جدیترین فاجعه در مقیاس خود است. بلافاصله پس از انفجار در دستگاه چرنوبیل 31 نفر جان باختند با 600 هزار نفر که در تلاش های اطفای حریق و پاکسازی شرکت کردند با اندازه زیادی از فشارشات مواجه شدند. وربیتسکی میگوید که در واقعیت هیچ کوره سالم باقی نمانده است. او میگوید که آنها به عنوان متخصصین فهمیدند که این یک فاجعه بزرگ است.
به ما گفته شد که باید فقط برای 2 یا 3 روز شهر را ترک کنیم. بعدن دکتران پسرم را معاینه کردند و گفتند که دوز اشعه او 2 برابر بیشتر از حد معمول بزرگ سالان است.
در عرض 1 ماه وربیتسکی دوباره به نیروگاه فراخوانده شد. او 1 سال دیگر در آنجا کار کرد و سپس به منطقه ممنوعه، منطقه 3 کیلومتری اطراف دستگاه چرنوبیل با بالاترین سطح آلودگی تشعشعات منتقل شد. وربیتسکی توضیح می دهد که در اوکراین در دوره اول 96 شهر و قریه دوباره اسکان داده شدند. او می گوید حدود 130 تا 150 هزار نفر تخلیه شدند. ولادیمیر نشان می‌دهد که چگونه این منطقه هنوز به شدت آلوده است. ولادیمیر نمی‌داند برای چندین بار از منطقه بازدید کرده است، ولی هنوز هم اینجا محل کار است. او از تخلیه دوم از اینجا در سال 2022 زمانی که روس‌ها دستگاه را در شروع تهاجم تمام‌عیار اشغال کردند نیز جان سالم به در برد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با گفته مرکز تحقیقاتی پیو، آمریکایی‌های آسیایی تبار از گروه‌های واجد شرایط رای‌دهی هستند که به سرعت در حال رشد می‌باشند. این امر آنها را به کانون مهمه برای نامزدهای ریاست جمهوری جو بایدن و دونالد ترامپ مبدل می‌کند. گزارش صدای آمریکا را از من قدیر مشرف می‌شنوید. بر اساس نتایج تحقیقات پیو، 2 میلیون رای دهنده آمریکایی آسیایی تبار در انتخابات امسال ریاست جمهوری آمریکا رای خواهند داد. این رقم نسبت به انتخابات 4 سال پیش که جو بایدن و دونالد ترامپ برای بار نخست در مقابل هم قرار گرفتند بیشتر می باشد. کریستین چن، یک فعال رای دهی، می گوید که این افزایش آمریکایی های آسیایی تبار را به یک نیروی مهم رای تبدیل می کند، زیرا به گفته وی آنها خواهند توانست نقش مهمی را در رقابت های نزدیک از جمله در ایالت های آریزونا، جورجیا و نوادا برای هر دو نامزد جو بایدن و دونالد ترامپ ایفا کنند.
این زمان است که کمپاین ها به دنبال آرای اضافی هستند، زیرا انتخابات با اختلاف اندک برنده می شود. آنها واقعاً باید به رای دهندگان آمریکایی آسیایی تبار نگاه کنند، زیرا در سال 2020 بیش از 21% از رای دهندگان ما برای نخستین بار رای دادند. بنابراین ما از انگیزه بالای برخوردار هستیم.
رای دهندگان آمریکایی آسیایی تبار که انگیزه شرکت در انتخابات را دارند به دنبال چی چیزه در یک رئیس جمهورند؟ صدای آمریکا در این مورد با چند رای دهنده صحبت کرده است.
از نظر من به دنبال انرژی خوب در وجود رئیس جمهور هستم تا بتواند فکر خوبی داشته باشد، تصمیمات درست بگیرد و فقط منتظر کارکنان اطرافش نباشد تا این کار را انجام دهند.
برای من سن مهم نیست. تا زمانی که آنها بتوانند کارها را انجام دهند و بتوانند به همه اتباعی کشور کمک کنند تا وضعشان بهتر شود. مشاغل خوب، فرصتهای خوب با تجارت و سعی کنند از ما در برابر جنگ محافظت نمایند. من معتقدم که این چیز اصلی برای هم است. من دوست دارم که افراد جوان بیشتری را در قدرت بینم، زیرا آنها زمان بیشتری دارند و از توان بیشتر بهره‌مند هستند. البته این طور نیست که مردمان مسن چنین نیستند، ولی با آن هم اکنون زمان نسل نو است. من واقعا فکر می کنم که هر کسی که امروز نامزد ریاست جمهوری است باید متعلق به نسل جدید باشد. این فکر و نظر من است.
بر اساس نظرسنجی اسوشیتد پرس در اواخر سال گذشته، رای دهندگان آمریکایی آسیایی تبار، ساکنان جزایر اقیانوس آرام و بومی های هاوایی بیشترین انگیزه را از نگرانی های اقتصادی و سیاست خارجی داشتند و تقریبا از هر 10 نفر 3 نفر گفته بودند که اولویت های آنها تورم و مهاجرت است.
مراقبت های صحی، مسائل مربوط به مراقبت های صحی و مهاجرت برای من خیلی مهم است. همچنین درست مانند حق رأی و اطمینان از این که انتخابات به هم نخورد و همه چیز قانونی باشد.
سه موضوع مهم برای من شامل مهاجرت، اقتصاد و جنگ در اوکراین و اسرائیل است و فکر میکنم زمینه بالقوه تشدید درگیری در شرق میانه وجود دارد.
رای دهندگان امریکایی آسیایی تبار عامل در انتخابات میان دورهی دو سال پیش در ایالت پنسیلوانیا بودند و انتظار می رود که در محراق توجه هر دو کمپاین انتخاباتی در ایالت باشند که می تواند در انتخابات ریاست جمهوری